به نام خدا. کلاس صحیفه سجادیه، استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای اعوانی، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، چهارشنبه 13/5/1400، دعای 42، بند 12.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وجود مبارك إمام عصر عليه السلام رو ويك صلوات وتوجه ياد كنيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب امروز که روز نزول آیه مباهله است و در واقع بخش مهم دیگه ای از فضیلت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا علیه السلام و حسنین علیهم السلام هویدا شد برای نوع مردم، این روز رو خدمت امام عصر علیه السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله خدای متعال ما رو از بهترین های محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام قرار بده. و اینکه در این آیه بالاخره امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیغمبر اکرم معرفی شده، این رو به هیچ عنوان احد الناس از اهل سنت انکار نکرده. و عجیب این که علارغم این که خودشون هم این فضیلت رو درک میکنن، بازم دنبال دیگران را افتادن. این اون عبارتی که و ما یؤمن و احدهم الا باذن الله، این سوره مکی یونس، احدی ایمان نمیاره مگر به اذن خدای متعال. اینی هم که ما ها ایمان آوردیم به فضل خدای متعاله، و اگر نه ما هم چه بسا دنبال دیگران را افتاده بودیم. بعضی چیزا ظهور و بروزش اونقدر واضح و روشنه، خدا رحمت کنه مرحوم الله خوشبخت رو، وقتی یک چیزی رو من خدمت ایشون عرض کردم گفتم آقا این که خیلی واضحه، ایشون تعبیر جالبی داشت، گفت سپاسگزار خدا باشید که اینکه واضحه شما مثلا پذیرفتید یا مثلا فهمیدید، ولی وضوح بعضی از مسائل اونقدر شفافه که اگر کسی زیرشو بزنه، زیرابشو بزنه و رو نکنه به اون، این خوب یه چیزیش میشه، یعنی گاهی اوقات تکوینن یه چیزیش میشه، گاهی اوقات تشریعن یه چیزیش میشه. آدم با تمام وجود لمس میکنه که شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، یعنی بعضی رو هر کار بکنی این وری نمیان، این خیلی عجیبه. ولی شما یه کسی میبینید مثل ابو شعثای کندی روز عاشورا چند دقیقه قبل از شهادتش تو سپاه عمر سعد بود، تیرانداز بود، اما یه دفعه ولی بزرگوار خدای توجهی میکنه، خودش به نوعی مورد تنبه قرار میگیره به واسطه اون فضا، میاد این وری. بعد امام حسین روز عاشورا براش دعا میکنه، سد درمیته، خدایا هر چی تیر میندازه به هدف اصابت بکنه، و 100 تا تیر 98 یا 9 تاش به هدف خورده. این ابوشعثای کندی، این چجوری میشه که طرف تا یک رو به قب تو سپاه عمر سعد داره علیه حسین ابن علی علیه السلام می جنگه و من حاربکم مشرک. آقا خواهش میکنم رو اینا فکر کنید، یعنی عبارت جامع کبیره میگه هر کی با شما به جنگی مشرکه، و او الان در سپاه عمر سعد، نقطه مقابل آقا سید الشهدا علیه السلام بر اساس این قضیه مشرکه، ولی دل دیگه. و علمو ان الله يحول بين المرء وقلبه، این آیه 25 سوره مبارکه انفال، به یقین بدونید که خداست که بین انسان و دلش حائل میشه، یه دفعه دل آدم برمیگرد، اینو کی برگردوند؟ ولی طرف مقابل میبینید با این فضیلتی که الان این آیه قرآن کریم داره میشماره، که فقل تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، بعد امیرالمومنین میاد، این قوی نفس پیغمبر اکرم دیگه چجوری باید این آیه داد بزنه؟ نفس پیغمبر اکرم از همه اولاست به امور نسبت به غیر پیغمبر اکرم، ولی این وضوح این آیه رو به راحتی انکار میکنن. لذا این که میبینید نمیان این وری نوعن، چون مورد لعن خدای متعال واقع شدن. آخر آیه وقتی میگه فنج اللعنت الله علی الکاذبین، و اینا واقعا انکار کردن دیگه. اگه انکار نکردن در مقام عمل، چون تو بحث امروز ما هم همینه، در این دعای 42 که الان داشتیم میخوندیم جلسه شد تمام شد، این چی میشه که شما در ظاهر یک چیزی رو ابراز میکنی لکن در باطن اون نیستی؟ حالا برای اینکه پیوندی برقرار کنم بین این روز مباهله و نزول این آیه و این بحث امروزمون که در دعای 42، عبارت دعای 42 رو که مناسب بحث امروز میخونم، بعد اون دوایی نفاق رو عرض میکنم که ما موفق نشدیم جلسه پیش بگیم. چنانچه خاطر مبارکتون باشه، بند 12 دعای 42 رو داشتیم میخوندیم که به اواسط بند رسیدیم که وعصمنا بهی من هوت الکفر و دواع النفاق. به برکت قرآن کریم، ای خدا، به عظمت قرآن کریم، به اون چه که خلاصه از قرآن کریم شأن و جلالت پیش تو داره، داره امام متوسل میشه به این عظمت، بیا و به سبب قرآن کریم ما رو از گودالهای کفر حفظمون کن. اون چه که حقیر از این عبارت متوجه میشم، این و دواء نفاق به نوعی داره عبارت قبلی رو توجه میده و تبیین میکنه، یعنی یه جورای عطف تفسیره، یعنی بحث کفر رو به صورت جداگونه توجه نمیده و بحث نفاق رو به صورت جداگونه، که بگیم عبارت اول منظور کفاره، عبارت دوم منظور منافقینه. چرا من اینو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه اون کسی که منافقه خود کافره، یعنی کافره ولی ابراز اسلام میکنه. این نفاق یعنی این دیگه، نفاق یعنی این که در دلش واقعا ایمان نداره اما به زبان و به ظاهر ابراز اسلام میکنه. خب اینو ما قبلا در آیه 8 سوره مبارکه بقره خوندیم، و من الناس من بعضی است، بعضی هم مردم اینجوری هن، و من الناس من یقول آمنا، آما ایمان آوردیم، آمنا به چی؟ به الله و به یوم الاخر، هم به خدا ایمان آوردیم هم به روز قیامت. اما قرآن کریم پتشونو میریزه رو آب، میگه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، اینا ایمان نیاوردن. خب این که خودشون میگن آمنا، بعد خدا میگه ایمان نیاوردن، یعنی چی؟ یعنی نفاق دیگه. و این نفاق یعنی همون کفر، این چون منکره و ما هم به مؤمنین، کسی که مؤمن نیست منکره دیگه، منکرم کافره. صراحت این قضیه رو باز شما در آیه 54 سوره مبارکه توبه دیدید و جلسه پیشم یه توجهی دادم که در مورد منافقین خدا این آیه را نازل کرده، میفرماد و ما منعهم ان تقبل نفقاتهم و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. و ما این که اینا در راه خدا مثلا به خیال خامخشون دارن انفاق میکنن، این چیزی مانع از قبول شدن انفاق اینا نشد مگر اینکه اینها به خدا و به رسول خدا کافرن. اینا انفاق میکردن، خرج میدادن، مثلا کمک به اسلام داشتن میکردن، اما خدای متعال داره میفهمد انفاق اینا رو من قبول نکردم. میگم چرا قبول نکردیم؟ میگه چون اینا کافره به خدا و رسولن. میگم اه، این که داره برای خدا و رسول انفاق میکنه به حسب ظاهر، یعنی این خبر نیست. ببینید این که من میگم این به حسب ظاهر اسلام داره ولی در باطن کافره، ادامه آیه رو گوش کنید، میفهمد ولا یعتون الصلاح الا و هم کسالا، اینا نماز نمیخونن مگر اینکه اونی هم که میخونن با کسالت، با تنبلی، با بیمیلی یه نمازی به کمرشون میزدن. خب اینکه نماز به کمرشون میزدن یعنی چی؟ یعنی به دیگران بگن ما هم با شما این. اما و اذا خلو الى شیاطینهم قالوا انا معكم، وقتی خودشون میگن ما با شما این، با اونا نیستیم، این نفاق دیگه. بعد میگم ود ولا ينفقون الا وهم كارهون، اینا انفاق هم نمیکنن مگر کراهت. یعنی این که امام سجاد میفرماد وعصمنا من قوه الكفر و دواع النفاق، من میخوام بگم این دواء نفاق همون کفره. اما رو از گودالهای کفر حفظمون کن کنایه از عمق قصه است. قوه یعنی عمق دیگه جا عمیق رو میگن. این ریشه دوونده در اینها. اما این کفرشون یه داعیه‌ای داره، یه انگیزه‌ای داره که باعث نفاق او شده، که حضرت در عبارت بعدی اون چی که من از این جمله میفهمم اینه، یعنی نمیخواد از حضرت چه بسا حتی خدا عالم اون چی که ولی بزرگوارش قصد کرده، ولی اون چی که حقیر روی نبارات حالا در حدی که خدا کمکم کرد تأمل کردم و مخصوصا کنار آیات متعددی که حالا در مورد نفاق منافقین خدای متعال نازل کرده مخصوصا در سوره مبارکه توبه گذاشتم، این رو اینجوری متوجه میشم که این و دواء نفاق همون کفره. اولا که الان آیاشو خوندم، یعنی اینا خدای متعال خطاب به کافر بودنشون میکنه، بعد همین آقایون کافر و خانمای کافر رو به حسب ظاهر ایمان آوردن، به حسب ظاهر نماز میخونن، انفاق میکنن، اما نمازشون از سر کسالاست و انفاقشون هم از سر کراهته. ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالا. این خب خیلی نکته مهمیه. اما اون چیزی که امام سجاد علیه السلام در این عبارت داره میشماره، میخوام بگم از اینجا میخواستم به اون قصه مباهله یه پلی بزنم و توجه بدم، بعد بیام در مورد دوایی نفاق مقدار صحبت بکنیم به یاری خدا، که اون کسانی هم که این وضوح این آیه رو دارن میبینن که امیرالمؤمنین علیه السلام نفس پیغمبر اکرم در این آیه عرض میکنم شمرده میشه، بعد علارغم این وضوح زیر آب قصه رو میزنن و ایمان نمیارن، این یعنی چی؟ این غیر نفاقه؟ من یه وقتی حالا بذارید در مورد این دوائی نفاق صحبت بکنم، باز دوباره یک به قول آقایون فلشبک بزنم، دوباره برگردم به این قصه، بعد به شما بگم قصه از کجا آب میخوره. دوائی نفاق، دوائی جمع دایه است، یعنی اون انگیزه هایی که اون عواملی که باعث نفاق انسان میشه. چی میشه که طرف در دل کافره اما در ظاهر ابراز خودی میکنه؟ یعنی با شما یحلفون بالله انهم لمنکم، خدا آیاستا قسم میخورن که ما با شما ایم، از شما هستیم، و ما هم منکم، این تو دروغ میگن از شما نیستن، خالی بندن. خب چرا قسم میخورن از ما؟ چرا در بین ما ابراز میکنن؟ تو بین شما میگه آمریکا بد است، آمریکا اخ است، آقا ما آمریکا، ولی به حضرت عباس دلش درگیر آمریکاست. چقدر شما از بعضی از این آقایون شنیدید که علیه آمریکا حرف میزدن اما ول نمیکنه آمریکا رو. آقا رو باش، یا اینوری هستی یا اونوری، این که نمیشه زبانت یه چیزی بگه ولی در عمل یه کار دیگه میکنی. این نفاق رو دست بردار ازش. حالا من بخوام امروزی صحبت بکنم میگم تو به مبانی نظام کافری، نمیخوام بگم کافر به اون معنا هستی، اما چرا به نبانی نظام کافری دیگه، که در ظاهر میگی آقا اخ هست ولی در باطن چهار چنگول دنبالش را میفتی. خب یعنی چی؟ واقعا خیلی عجیبه. حالا اون دوایی نفاق چیه؟ من به دو سه تا از اون عبارات اشاره میکنم به لسان خدای متعال در قرآن کریم، به آلوی مقدارم به بعضی از عبارات توجه میدم. یکی از مهمترین مسائلی که دایی نفاق میکنه بر آدم، انگیزه نفاق میکنه، اینه که طمع به مال و ثروت دنیا داره. این خیلی نکته مهمی. و منهم، خوب توجه کنید، و منهم من یلمزک فی الصدقات، دارم آیه 58 سوره توبه رو میخونم. این منهم بعضی از اینا، یعنی این منافقین، این آیه در مورد منافقینه. من جلسه قبل گفتم، گفتم شما از آیه 49 تا 80 سوره توبه رو عملیاتیش کنید، برید ببینید، گفتید میرید میبینید، حالا دیگه نمیدونم رفتید ببینید یا نه. این آیه 58 رو نا کنید. و منهم من یلمز و کف صدقات، بعضی از اینها از توی پیغمبر اکرم عیب جویی میکنن، میگن تو عادل نیستی. وقتی داشت صدقات رو توضیح میکرد، حالا صدقات همون چیزی از زکات گاهی قد پیغمبر اکرم توضیح میکرد و سایر مسائل، اینها از تو عیب جویی میکنن، میگن عدالت را رعایت نکردی یا رسول الله. بعد ببینید آیه چی میفهمد. میفهمد فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا
و الم یعطوا منها اذا هم یسخطون. اگر از این صدقات چیزی بهشون بماسه، بدی، عطا کنی، خوشحال میشن، شادمان میشن، رضایت دارن از تو. اما اگر بهشون ندی از این صدقات و از این زکات، غضب میکنن، عصبانی میشن. ماده سخط نقطه مقابل رضا و خوشنودی است در لغت. سخط، سخت، با تای دست داره. اذا هم یسخطون، غضب میکنن، این راضی نیستند. تا کی از تو راضی و خوشنودند؟ تا زمانی که از مال دنیا که پیش توه به اینها بماسه. پس این مقداری هم که دارن ابراز اسلام میکنن برای اینکه الان ثروت دستت اومده، داری توضیح میکنی. دلیل نفاق اینا اینه، اگه بهشون ندی یسخطون. توجه کنید، حالا من این آیه رو فعلا ذهنتون داشته باشید. اون وعصمنایی که حضرت داره میفرماد، وعصمنا من قوت الکف و دواء النفاق، میخوام بگم بالاخره وعصمنا در مقام تشریع چگونه است. ما را حفظ کن، ما را نگهمان دار، وعصمنا به سبب قرآن، به عظمت قرآن، که چی؟ آقا از دوایی نفاق، از حوه و ما نگرمون دار. خب این در مقام تکوین کار به دست خداست، داریم میگیم این کار رو بکن. در مقام تشریع چگونه؟ این در این مورد هم باید صحبت کنیم. پس یک، طمع به مال دنیا یکی از مهمترین انگیزه های نفاقه. حالا برگردم به این قضیه که چطور علارغم این که امیرالمؤمنین رو خدای متعال در این آیه مباهله نفس پیغمبر اکرم معرفی میکنه، چی میشه که طرف به راحتی اون رو میذاره کنار؟ ما میگیم نفاقه، ما میگیم از دوایی نفاق داره. میگی چگونه؟ قبلا اگر یادتون باشه یک نکته ای رو به نقل از احتجاج مرحوم طبرسی من به شما عرض کردم. این کتاب احتجاج طبرسی کتاب خوبی است، انشاءالله برادرها زحمت کشیدن، بعضی از مجلداتم گرفتن و من هدیه دادم تو این جلسه. برید در قسمت زندگانی امام عسکری علیه السلام، اونجا من خیلی سال پیش این رو دیدم، اونجا من یادمه خدمت شریفتون، یا در قسمت زندگانی امام عسکری علیه السلام و در قسمت زندگانی امام عصر، ولی من در قسمت زندگانی امام حسن عسکری ذهنمه، که به شما یه وقتی عرض کردم که یه کسی که خیلی علاقمند به امام حسن عسکری بود ولی در شهری دور بود، او خیلی دوست داشت که بیاد و ولی بزرگوار خدا رو زیارت بکنه. و اهل سنت یکیشون برگشت به این یه جمله‌ای گفت که این آتیش گرفت. گفت بگید ببینم شما رافضه، به شیعیان میگفتن رافضه دیگه، یعنی خارجی از دین هستید شما. شما رافضه خلیفه اول و دوم رو منافق میدونید. بگو ببینم اگر منافق میدونید، این سوال از تو دارم، آیا اینها از سر طوع و رغبت اسلام آوردن یا از سر کراهت و اجبار؟ یعنی دیگه وقتی اسلام مجبورشون کرد بر مکه مسلط شد و مکه را فتح کرد، مجبور شدن اسلام بیارن. بگو ببینم رغبتن اسلام آوردن یا اجبارن؟ این میگه من نتونستم جوابشو بدم و آتیش گرفتم. چرا نتونست جواب بده؟ خودش تعبیر خودش رو میگه، جگرم سوخت از دیگه نتونستم. چون اگر میگفت از سر رغبت اسلام آوردند، خوب توجه کنید چی دارم عرض میکنم، اگه بگیم از سر رغبت اسلام آوردند، خب این که ثابت نبود. اگر میگفتیم از سر کفر اجبار اسلام آوردند، خب موقعی اینا اسلام آورده بودن هنوز مکه فتح نشده بود. میتونم به شما عرض کنم؟ نمیتونستم همینجوری بگم که آقا نه این مثلا نفاق دارد، این اسلامش از سر اجرا هست یا از سر اکراه هست. اگه ما بودم از سر اکراه، یعنی اجباراً اسلام آوردن، خب اگه این اسلام آورده بودن قبل این بود که اسلام صرف مسلط بشه دیگه، مجبور باشن اسلام بیارن. واضح شده دارم عرض میکنم؟ این میگه ما نتونستیم جواب بدیم و خلاصه جگرمون سوخت. میگه یکی از نمایندگان امام حسن عسکری که وجوهات و نامه ها رو اینا رو میبرد و او میرسوند و هر کسی هم نمیتونست به حضرت دست پیدا کنه الا او، من به او طرح موضوع کردم، بودم تو این سوالم این سری میری بشه امام حسن عسکری، از او بپرس. او به من گفت چرا خودت نمیای با هم بریم؟ خب من از خدا خواسته، گفتم میام. رفتیم برای امام حسن عسکری علیه السلام که وارد شدیم، حالا بعد از اون مقدماتی که خلاصه مشکلاتی داشت و نمیشد به راحتی حضرت رو دید و اینا، دیدم یه آقازاده 3-4 ساله کنار امام حسن عسکری است و خلاصه مشغوله. بعد حضرت علیه السلام او رو معرفی کرد که این حجت خدا بعد از منه، یعنی امام عصر علیه السلام بوده که حدود 3-4 سالشون بوده. امام حسن عسکری فرمودن سؤالی که در ذهن داری از فرزندم بپرس، یعنی از امام عصر علیه السلام. امام عصر علیه السلام به او فرمود لم لم تقل طمعاً، چرا به اونها جواب ندادی؟ اونها نه از سر رغبت اسلام آوردن، چون میگه از سر رغبت وقتی اسلام آورده بودن دیگه نمیتونی بهشون بگی منافق، این شد که نتونه جواب بده. اگه میگفتیم از سر رغبت اسلام آوردن که خب از رسول دیگه چرا میگی منافق، اگه از سر اجبار اسلام آوردن خب موقعی که اسلام آوردن که اسلام هنوز قوت پیدا نکرده بود که بگیم اجبارا اسلام آوردن، میگفت هیچ کدوم. چرا به اون نگفتی لم لم تقل طمعا؟ از سر طمع اسلام آوردن. بعد امام عصر علیه السلام استدلال فرمود برای اون شخص، فرمود اینها قبل از ظهور اسلام دوستانی از مسیحیت داشتند که اونها در منابع خودشون در متون خودشون به این دوتا گفته بودن که آقا به زودی در بین شما خلاصه کسی ادعای نبوت میکنه و کارش هم میگیره. اینها برای اینکه وقتی کارش میگیره کنارش حضور پیدا کنن به یه لفت و لفتی برسن اسلام آوردن. از سر چی؟ طمع. این که میبینید اون دست از برادران اهل سنت که بسیار این دوتا رو دوست میدارند همچنان حاضر نیستن نفس پیغمبر که امیرالمومنین علیه السلام رو بپذیرند از اعماق وجود، این رو بدونن، این اصلا نفاق ممکنه باشه. خدای نکرده ما دقت کنند. و وقتی یه چیزی واضحه شما دلت باهاش نیست یعنی چی؟ بعد تو میگی که آه نه حالا دیگه ما اونو قبول داریم ولی خب اونم دوست میداریم. نه دوست میداریم که نشد که، اون دوست میداریم که خب نداشته باشه که آدم تعطیله. حب علی بهشته، بغض علی جهنم، و یه چی؟ صحبت سر اینه که چرا نمیای اینوری؟ صحبت سر اینه. تو نمیتونی بگی اونی که نفس پیغمبر اکرمه، عرض میکنم اینو میذاریم کنار. بعد تازه اومدیم و میگی که خب باشه، ما رو که به عنوان خلیفه چهارم قبول داریم. آقا تو چطور محبت دو نفر که با هم کارد و پنیرن همزمان تو دلته؟ چطور محبت خلیفه دوم تو دلته و اونی که خلیفه دوم با امیرالمومنین علیه السلام اینها هماهنگ نبودن؟ بله هر جا گیر میکرد که امیرالمومنین شونه خالی نمیکرد که، از اسلام و از اون اصل قصه اسلام حمایت میکرد تا اونجا که فهمود لولا علیون لهلک عمر. امیرالمومنین که مثل من قرقرو نیست وقتی بهش یه مقدار فشار بیاری قهر کنه از جامعه، او در بطن جامعه است، اسلام رو کمک میکنه، نصرت میکنه. اما صحبت سر اینه، خدای متعال در قرآن کریم میفرماد ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، این آیه 4 سوره احزاب، خدا در سینه هیچ کس دوتا دل قرار نداده که تو با یه دل معاویه رو دوست داشته باشی با یه دل علی بن ابی طالب. نمیشه، چون علی بن ابی طالب با معاویه جنگیده، دشمنه. تو همزمان این دوتا رو نمیتونی با هم دوست داشته باشی. چطور ممکنه همزمان ابوبکر و عمر رو دوست داشته باشی بعد بگی آقا ما علی ابن ابی طالب و خلیفه رو دوست داریم؟ نمیشه آقا، این دوتا با همدیگه مشکل دارن. امیرالمومنین علیه السلام در بدو قضیه چرا بیعت نکرد، مخالفت کرد؟ داره میگه آقا این حق منه، شما به زور بردید، پس با او هماهنگ نیست، با او مشکل داره. چطور محبت دوتا مشکل دار تو سینه شماست؟ نمیخونه اینا با هم. یه نفاق درونی است، بدون آدم یا ندونه این نفاقه. اما اون اولیا دوایی نفاقشون چی بود؟ طمعاً. این خیلی نکته مهمیه. حالا خوب گوش کنید، من یه نکته به شما بگم. یادتونو گفتم الان وعصمنایی که ما داریم میگیم وعصمنا من هوت الکف و دواء النفاق، این در مقام تشریع چگونه؟ جانم
این
نه دو نفر مشکل دارن اینجوری نیستش که شما فکر کنی الان مثلا برادر شما با اون یکی برادر شما مشکل داره و شما الان جفت برادراتون رو دوست دارید. این در این تراز نیست. اونجا اون نه این که واضح و روشنه. دو تا برادر با هم مشکل دارن، برادر سوم این دو تا رو دوست نداره. چون جفت هم برادرشون هم دوست داره، حالا با هم دیگه خلاصه کل افتادن، مشکل پیدا کردن. مشکل امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام با خلیفه اول رو در حد دو تا برادر اینجوری با هم یکی نکنید. تا ثریا دیوار کج رفته به واسطه اون دشمنی. به واسطه دشمنی دو تا برادر شما چه اتفاقی افتاده؟ این تا ثریا دیوار کج رفته. این خیلی نکته مهمیه. هیچ خونی ریخته نشده مگر اینکه اینها پاشون گیره. من یه وقتی به شما گفتم اون عبارت رو از محمد ابن سعید کوفی اگه اشتباه نکنم، این تو ذهنم، حالا اسم ایشون دقیقا یادم نیست، که اینو از مرحوم علامه در بهار براتون نقل کردم اگر یادتون باشه، که او گفتش که من هیچ نمازی نمیخوندم مگر اینکه قبل نماز و بعد نماز لعن میکردم اولی و دومی رو. هیچ نمازی نمیخوندم، لا افتتح ولا اختم، هیچ نمازی رو شروع نمیکردم، حتما اینو لعن میکردم اینقدر که مثلا بدم میومد. یه شب خوابیدم، خواب دیدم، یادتونه گفتم براتون؟ نگفتم؟ قطعا گفتم، یادتون نیست. حالا عرض کنم که یه شب خوابیدم، خواب دیدم، اینو مرحوم علامه در بهار نقل میکنم، یه شب خواب دیدم یه پرنده رو خواب دیدم که این پرنده یه چیزی شبه الخلوق، این شبه الخلوق رو سرچ کنید به راحتی میاد، شبه الخلوق محمد سعید کوفی، یه همچین اسمی میتونم، او داره نقل میکنه. خلوق چیزی بود که درش عطر نگهداری میکردند. رد کردید؟ مثل جا مشکی مثلا که درش عطر میریزن، مشک میزن اینجوری. دیدم این نوک منقاره اینه و شیعان یه چیزی هم توشه احمر، یعنی قرمز رنگ، یعنی انگار که عطرش رنگش قرمزه مثلا. خب این نوک منقار این پرنده است و این پرنده رو دیدم از آسمان اومد فرود اومد پایین، رفت داخل قبر این دو نفر. چی شد؟ خلیفه اول دوم اینها رو از قبر خارج کرد و از این چیزی که داخل این شبه الخلوق بود، یعنی اون قرمز رنگه، مالید به سر و صورت اینها. یه شب جمعه ای هم بود این خواب و دیده، ظاهرن شالید به شب به سر و گردن اینها و دوباره اینا رو در قبرهای خودشون گذاشت و پرید رفت. من در همون عالم رویا به بعضی از افرادی که اونجا بودم گفتم این کی بود؟ اون پرنده چی بود؟ این خلوقه دیگه چی بود؟ اون قرمز رنگه چی بود؟ اونا گفتن که این فرشته ایست از فرشته های خدا، در همون عالم خوابا فرشته ایست از فرشته های خدا، هر شب جمعه میاد این کارو میکنه و میره. میگه من در همون حالت که اینا گفتن از خواب بلند شدم، پریدم از خواب، گفتم نکنه این دوتا آدم های خوبی هن، من اشتباه دارم اینا رو لعن میکنم و از این حرفا، نکنه اینجوریه. بالاخره یک کسی، یک فرشته ای از فرشته های خدا هر شب جمعه میاد از این چیزی که داخل خلوقه که به حسب ظاهرم عطره به سر و صورت اینو میزنه، دوباره میزنه تو قبر و پر میکشه میره و دوباره شب جمعه بعد میاد تاشو همینجوری تکرار میکنه، نکنه من اشتباه دارم میکنم. ایشون میگه صبح شد در حالی که من دیگه هیچ میلی به لعن اینها نداشتم، هیچ، رفتم پیش امام صادق علیه السلام. خب حضرت رزگاهی جلوس داشت، رفتم پیش امام صادق علیه السلام. امام صادق تا منو دید، هنوز حالا من هیچی نگفتم، به محض این که منو دید وحکه، امام صادق علیه السلام خندید، بعد سلام میکنم تو یالا عرض ادب، بعد محضر مبارکتون که عرض کنم، آقا اجازه میفرمید؟ ببخشید. بعد امام صادق علیه السلام خندید و فرمود که دیدی اون کسی که با شبه الخلوق اونها رو خلاصه عطراگین به تعبیر خودمون میکرد، دیدی اونها رو؟ ارایت؟ گفتم نه هم یا سیدی. بله آقا جون، این یعنی حضرت از قضیه خبر داد، از خوابی که او دیده بود، اول که او رو دید خندید حضرت، بزنم دیدی؟ ها اینو فرمودم رأیت طائر، پرنده رو دیدی؟ ما خلاصه گفتیم بله آقا فلان اینا. حضرت فرمود به خدا قسم اون پرنده و اون فرشته نه برای اکرام این دوتا اومده بود. فرمود اون فرشته ایست از فرشته های الهی که هر شب جمعه میاد، هیچ خونی در شرق عالم و در غرب عالم به ظلم ریخته نمیشه مگر اینکه این فرشته مقداری از اون خون رو جمع آوری میکنه. معلوم شد اون شیء قرمز رنگ داخل اون شبه الخلق چی بوده؟ خون مظلومین عالم بوده. حالا نه اینکه شما بگید تو اون چقدر جا میشده، حالا به حسب اون ورای این عالم ماده دارم صحبت میکنم دیگه. خون هیچ مظلومی رو که در شرق و غرب عالم به ناحق به زمین ریخته میشه اینها نیست که مگر اینکه جمع میکنه اونجا میریزه، قرار میده، نگهداری میکنه و هر شب جمعه که میاد اون دوتا رو برمیداره از اون خون به سر اینا آغشته میکنه. فرمود به خاطر اینکه هیچ خونی ریخته نمیشه مگر اینکه دلیلش این دوتا هن. و فرمود برای اکرام اون دوتا نیومده بود. و شما هر شب جمعه بیای به یه نفر بگی اون خونی که ریخته شده تقصیر توه، بعد مگه یه خونه؟ مگه دو خونه؟ مگه در همین عصر ما داعش کم خون ریخت به نام اسلام، به نام دین؟ خب اینا رو کی باعث بود؟ ببینید اون چه که اونها پایریزی کردن شما با اختلاف دوتا برادر یکی نکنید. ما داریم اینجوری صحبت میکنیم. خب این نفاق از کجا اومد؟ این داعیه نفاق که ولی بزرگوار خدا اینجا میفهمد وعصم نامن حوت الکفر و دواء النفاق. خب این آیه با صراحت میفرماد طمع به مال دنیا. تا اونجایی که و من هم من یلمز و کف صدقات فا این آتو منها رضو و این لم یاتو منها ازا هم یسختون. بهشون بدی خوشنودن، تا ندی سخت میکنن. علیه کی؟ نسبت پیغمبر اکرم. کدوم مسلمی نسبت پیغمبر بزرگوار خدای متعال غضب میکنه؟ این عبارت که آیه نفاق داره منافقین رو داره با این اصاف توصیه میکنه اینه. خب حالا این در مقام تکوین که من دارم به خدا میگم خدایا وعصمنا بهی من حوت الکفر و دواء النفاق، در مقام تشریع چگونه این وعصمنا حاصل میشود؟ من باید چیکار کنم که این وعصمنا حاصل بشود و خدا مرا پناه بدهد و در حرز پروردگار متعال قرار بگیرم؟ البته آیه بعدش به صراحت بیان میکنه. آخر این عبارت مهمه. یعنی آیه چند؟ 59 سوره توبه. اینی که خوندم 58 بود، حالا 59 میفهمد ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الالله راغبون. این به نفعشون بود. اگر اینا اینو میگفتن به جای اینکه یلمز و که ایجوی کنن نسبت پیغمبر اکرم یا رسول الله ادارت رو رعایت نکردی، به ما ندادی، به اون بیشتر دو زمان، اگر اینو میگفتند ولو انهم قالو چی میگفتن؟ میگفتن رضو ما آتا، هرچی خدا و رسول دادن ما راضی هستیم، به اون 50,000 تومن داده، به من 1 تومن داده راضیم. اگر اینو میگفتند و اینکه الان آیتن اگر بیشترم نیاز داشتن با خودشون میگفتن سیؤتین الله من فضله و رسوله، حالا انشالله در آیندهم خدا و رسولش از فضلش به ما میبخشند، ما تمام دغدغمون رضای خداست که دیگه نفاق نداره، ایمانش ثابته، تمام رغبتش به سمت خداست، رضای خدا رو جستجو میکنه. میگفتن آقا انا الله راغبون. این به نفعشون بود. چی شد؟ ولو انهم چی؟ ولو انهم قالو چی؟ رضو. این رضو یعنی چی؟ ای گفتید اجازه دارید. اندت فکر میکنید؟ آفرین آفرین. حالا از کجا گفتید این رضو یعنی قناعت؟ اون 28ه چی؟ دعای 32ه. آره بند 28. آره همینه. این یعنی قناعت. اینو جایزه بهشون بدم دیگه، نمیشه دیگه. بنده خدا این جلسات دیگه نیومدی، از کفت رفته. خیلی چیزا از کفت رفته. آقای اسلامی به زحمت میفتن. آقای اسلامی ببخشید. این رضو یعنی قناعت، حلقه مفقوده‌ای که از داعیه‌های نفاقه، ایزن، این عدم قناعته به حضرت عباس. اون عبارت بند 28 دعای 32 اینه که و سهل علیه. حالا این دو عبارت رو امام سجاد داره بعد از نماز شبش با خدا صحبت میکنه، این دعای بعد از فراغ نماز شب امام سجاده، که چی؟ که میفرماد که و سهل علیه رزقی، آی رزق ما رو آسون برسون. حالا رزق بعضی از ما خدای نکرده سخت میرسه. حالا البته من قبلا در بند 24 دعای 20 اونجا گفتیم امام سجاد رزق آسون رو برای چی میخواد. علیاذ بالله به معنای امروزی عافیت طلب که تنبلی باشه اینجوری نیست. امام اون رو هم رزق آسون رو هم برای خدا میخواد که وکف نیم اونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل من عبادتی که به طلب ها ولا احتمل اسر تبعات المکسب. حالا میخواد، حالا بعد فرمود و ان تقنعنی به تقدیر کلی، او من نسبت به اون چیزی که برام تقدیر کردی بالاخره یه اندازه‌ای من دارم، اینو منو قانع قرار بده. این و ان ترضیانی عطف تفسیره. چرا من اینو دارم میگم عطف تفسیره؟ به خاطر اینکه شما وقتی به حسب لغت میخوای ماده قناعت رو مورد بررسی قرار بدید، میرید مثلا میبینید جوهری در سوال لغت میگه آ قناعت یعنی الرضا بالقسم، این که تو راضی باشی به اون چیزی قسمتت شده، این لغته. خب اما اینجا امام سجاد علیه السلام ادامهش اینطوری میفهمد، بعضی میفهمد و ان تقنعنی به تقدیر کلی، بلافاصله میفرماد چی؟ و ان ترضیانی به حستی فی ما قسمت لی، اون چی که قسمت کردی، اون حسه و بهره که برای من قسمت کردی، من راضی قرار بده. اگر انسان راضی باشد به آنچه که خدا تقدیر تقدیر کرده و سراش، این دیگه طمع باعث اون نفاق درونی اون نخواهد شد که حالا به پیغمبر اکرم انقلت کنه که و من هم من یلم زوج از او عیب بگیره، العیاذ بالله او رو به عدم عدالت متهم کنه، یا نه اتفاقات دیگه که بعد از او افتاد رو رقم بزنه. این تمام مشکل است. رضا امیرالمومنین علیه السلام در اون دعای کمیل، اللهم اینی اسألک سؤال خاض ان خاش ان متزلل ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسمک راضیا قانعا، این باز رضایت رو در کنار قناعت آورده. این چی میخوام به شما عرض کنم؟ این که راضی باشه انسان نسبت به اون چیزی خدای متعال روزیش کرده، این دیگه اون نفاق درونیش بیرون نمیزنه. ببینید آقا، من اینو میخوام بگم، ما همه یه جورایی ممکنه نفاق درونی داشته باشیم، اما دوایی نفاق چیه که این میزنه بیرون؟ امام داره میفهمد من را از دوایی، حالا امام که نداره به من داره نفاق یاد میده، و سمنا بهی من قوت الکفر و دواء النفاق. ماها گاهی اوقات یه فرعون درونی داریم، حالا پاش نیفتاده، همه موساییم، اما پاش بیفته چی کاره ایم؟ گاهی اوقات آب نیست، بگینا ما هم شناگر خوبی هستیم. اینو کسی اینجوری فکر نکنه این نمال دیگران، نه ممکنه ما یه نفاق درونی داریم سر به زنگو میزنه بیرون. یکیش چی بود از دواء نفاق؟ طمع به مال دنیا. لذا شما یکی از همین افراد رو میبینید به نام عمر سعد علیه اللعنه که روز عاشورا آقا سید شهدا علیه السلام رو شهید میکنه، بعد وقتی ولی بزرگوار خدا شب عاشورا میگه عمر میدونی در مورد کی قرار گرفتی؟ من حسین ابن علی ام. میگه و زن و بچه‌م در کوفه تهدید میشن اگر من خلاصه در مقابل تو نیستم، حزم بود من تضمین میکنم آسیبی بهشون نرسه. گوه من اموالی دارم فلان اینا، اونا رو مصادره میکنم، حزم بود من باقی از باستانهای مدینه رو به تو میدم، به تو میبخشم، تو بی خیال شو. گوه خب ری رو چه کنم؟ حضرت بودن گندم ری نمیخوری؟ مسخره کرد، گفت جو ری میخورم. او اگر قانع بود به اون بستانی که ولی بزرگوار خدا به عمر رحمت میکرد، شقی دنیا آخرت نمیشد. انسان وقتی طمع میکنه در مقابل خدا و ولی بزرگوار خدا قرار میگیره، طمع به چی؟ به مال دنیا. دارم دوایی نفاق رو به لسان خدا در قرآن برمیشمرم. این خیلی نکته مهمی است. یکی دیگه از دوایی نفاق، پس این بحث قناعت رو دیگه باید صفر پیگیری کرد دیگه. اون بنده خدایی که اون حکیمی که کنار جوی آب نشسته بوده، وقتی هم براتون گفتم داشت از این سبزی‌هایی که کنار این جوی آب رشد کرده بود خلاصه میکند و یه شستشویی میداد و میخورد، در همون حال صدر اعظم پادشاه داشت از اونجا رد میشد، برگشت به این شخص گفتش که اگر تو خدمت سلطان می کردی بیچاره مجبور نبودی این سبزی ها رو بخوری. اونم برگشت گفتش که لو قنعت به هذا لم تحتج الى خدمت سلطان، تو هم اگر قانع بودی به این سبزی ها احتیاج نداشتی سلطان را خدمت بکنی. این بالاخره خدای متعال لوازم رو قرار داده، معایش رو قرار داده برای اینکه انسان بخوره نمیره. حالا بالا پایین داره زندگی، اون یه حرف دیگه ایه. اما صحبت سر قناعته، تمام مشکل قناعته. این که روز عاشورا با آقا سید الشهدا علیه السلام رو میکنن، وقتی میگن آقا چرا یاری نمیکنیم، یعنی خفنا ترحل عطا، یعنی همین، ما میترسیم اگر تو رو یاری کنیم ابن زیاد مواجه ما رو قطع کنه. این خب قانع نیست به رزق خدای متعال. اگه قانع بود که خب اون اتفاقات نمیافتاد. عدم قناعتش باعث میشه انگشتر هم از انگشت حضرت علیه السلام خلاصه به یغما بره. اینا چه معنی داره قناعت؟ تمام نکته سر همینه. این یکی از مهمترین دوایی نفاقه، طمع نسبت به مال دنیا. گذشتم. دیگر انگیزه از دوایی نفاق ترس از جانه. مؤمنی که در ایمانش ثبات داره، خلوص داره، کسی است که با جان و مال با خدا معامله میکنه. ان الله اشترى من المؤمنين. همه مؤمنین که اینجور نیستن. این کسانی که داره آیه میشواره اینا به حسب ظاهر ادعای ایمان میکردند، بعد خدا پت و پوتشون رو بیرون میریزه رو آب، میگه و ما هم به مؤمنین، ولی خودشون میگن ما مؤمنیم، نماز میخوندن، اما ولا یعتون الا و هم کسالا میخوندن. ها ادعای ایمان داشتن که نماز به کمرشون میزدن، اما ولا با کسالا. ولا ينفقون، چرا بر اون چیزی که پیغمبر اکرم میگفت این انفاقه کم میکردن، اما الا و هم کارهون، اونم با کراهت. اما همه مؤمنین که خدا مشتریشون نیست. ان الله اشترى من المؤمنین، من بعضی است. اینا کیان؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. پس مؤمن واقعی در بذل جان هیچ نگرانی نداره، در بذل مال برای خدا نگرانی نداره. یکی از مهمترین دوایی نفاق ترس از جانه. آیه 162 سوره مبارکه آل عمران رو ببینید. افمن تبع رضوان الله کمن با بسخت من الله. اون کسی که دنبال رضا و خوشنودی خداست مثل اون کسی که بازگشت به سخط و غضب خدا داره. این چی شد؟ این آیه نازل شد وقتی پیغمبر اکرم دستور حرکت به سمت احد رو داد. عده‌ای گفتن آب برای ما خیلی مسلم نیست که الان نیاز به جنگ باشه، بنابراین ما نمیایم، شرمنده. این منافقین بودن. و متاسفانه عده‌ای از مؤمنین سست عنصر و ضعیف الایمان هم البته از اونا تبعیت کردن، نرفتن جنگ. در واقع نگران چی بودند؟ جانشون. و میدیم کشته میشیم، ولمون کن. نگران بودن، نرفتن. از مهمترین انگیزه های نفاق ترس جانه. جان خودش رو شیرین تر از جان پیغمبر اکرم میدونه. و آنگه پیغمبر اکرم الان عازم احده، فلان فلان شده. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. جان او بر جان تو اولویت داره اگه ایمان داری، اگه نداری که خب رو کن، نداری دیگه. اما زیر سایه نفاق در بین مؤمنین زندگی میکنی که هم دنیا به ما بماسه، همین که خلاصه جانت محفوظ باشه. اما آدمی که ثبات قدم در ایمان داره اینجور نیست. این خیلی نکته مهمیه. رضا شما میبینید نوع افرادی که در کربلا آقا سید الشهدا رو حفظ کردن، چیز شهید کردن، همین افراد بودن. این نفاق درونی اینه، ترس جان داشتن. وقتی شما مسلم ابن عقیل رو شهید کردی، بدن شریفش رو در کوچه ها گردوندی، بعد همه هم اینو دیدن، بعدش هم کری خوندی این مسلم بود با شما همین برخوردو میکنم، خونه هر کس که کوچکترین ابراز محبتی میکرد به آتش کشیدی، بس برای حفظ جان ولی بزرگوار خدا تنها میمونه، بعد شهیدم میشه. اینا دوایی نفاقه. لذا شما میبینید اون اولی و دومی که دیگران هم به ما میگفتن آقا شما به اینا میگید منافق، چرا به اینا میگید منافق، مکررنن از جنگ فرار میکردن. چرا؟ اینا که دیگه ما که نمیگیم، خودشون میگن. اینا یه چیز پنهانی که نیست. چرا از جنگ فرار میکردند؟ آیا شایسته است پیغمبر اکرم در معرکه باشه تو فرار کنی برای جان تو حفظ کنی؟ ما میگیم نفاق داری، تو میگی نه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم من انفسهم. بعد حالا امیرالمؤمنین علیه السلام که نفس پیغمبر اکرمه، تو با او دشمنی میکنی، معنیش چیه؟ معنیش اینه که همچنان نفاقت روه، نفس پیغمبر اکرمه دیگه. در زمان پیغمبر اکرم اونجوری نفاقت رو ظهور و بروز میدادی و الان اینجوری. اینا دوائی نفاقه. در یک کلام اگر انسان بخواد دوائی نفاق رو نام ببره، حب دنیا تمام تمام شد. همین اینی که این همه حضرات معصومین علیهم السلام به ماها توصیه فرمودن که محبت دنیا در اون ترازی که باید تو سینه نباید باشه، این نکتش اینه. اینی که این همه ما رو به یاد مرگ توصیه کردن، اکثر من ذکر الموت، نکتش اینه. این که فرمودن من اکثر من ذکر الموت رضی الدنیا بالیسیر، نکتش اینه. خواستن ما دوائی نفاقمون ظهور و بروز پیدا نکنه، اون انگیزه های نفاق که در هر کسی ممکنه وجود داشته باشه نزنه بیرون. اینگونه وعسم نامن حبت الکفر و دواع النفاق، اینگونه. و این البته خیلی نکته مهمیه. یه نکته من یادم اومد همین الان به نظرم بگم، خالی از لطف نیست بلکه مهمه. یک لحظه ذهنم رفت سراغ دعای 21 که بگم چجوری ما یک مقدار دقت بیشتر داشته باشیم برای اینکه بدونیم آقا اگر ما قناعت داشته باشیم، اگر ما عرض میکنم جانمون رو هم در زیر سایه ثبات ایمان برای خدا بذل بکنیم، چگونه این عبارت دعای 21 به نظرم خیلی مهمه. خیلی مهمه. چی گفتم؟ گفتم خیلی مهمه. بند هفت دعای 21 نگاه کنید. اللهم انی اصبح و امسی، یا اصبحت و امسیت، والا اشتباه از منه. چی فرموده؟ اصبحت. اصبحت و امسیت. من هیچ روزی رو به صبح به شب نمیرسونم، هیچ شبی رو به روز نمیرسونم، مگر اینکه بنده ذلیل تو هم عبدن داخل لک. ها اونجا رو گوش کنید، من همین حرفو زدم اگه به این جمله توجه بدم. خب عبدن داخل لک یعنی چی دقیقا آقا جون؟ فرمود لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. تموشت. یعنی صبح و شب ولی بزرگوار خدا این شعار درش برجسته است. خب به ما هم فرموده این عبارات رو داشته باشید که بر ما هم شعور بشه زیر سایه شعار دادن زیاد. صبح نمی کنم، شب نمی کنم، شب نمی کنم، صبح نمی کنم، مگر این که هیچ ملکیتی از حیث سود و ضرر در مورد نفس خودم ندارم. من مالک سود و ضرر خودم نیستم. به هر ضرری برسم مالک نیستم، به هر سودی برسم مالک نیستم. دلیلش هم اینه که اگر اراده بکنم ضرر پیش من نباشد، نمیشود. این که الان کرونا میاد منو میگیره و من نمیتونم کاری کنم، یعنی چی؟ خب اگه من مالک نفس خودم بودم نسبت به سود و ضرر، به این کرونا میگفتم آقا من مالک نفس خودم، من برو بیرون، یا اینجوری میکردم بره بیرون. نمیره. این که نمیره یعنی چی؟ ضرر و سود من دست کیه؟ دست مالک واقعیه. من ملکیتی ندارم برای نفس خودم، پس به چی طمع بکنم؟ این نکته اینه. بعد نگار به امام سجاد میگن آقا چرا این حرفا رو داری با خدا تر میکنی؟ صبح نمیکنی، شب نمیکنی، لا رو برسه برای زرن. فرمود اشهد به ذالک علی نفسی، با این حرفی که زدم علیه خودم شهادت دادم. ببینید این حرفا رو به جناب قاضی داره میزنه ها. این وقتی شهادت علیه خودش داره میشه کی؟ میشه قاضی. حالا الان ادامه عبارت رو من دارم توجه میدم که میشه قاضی داره نبذاره. جناب قاضی، من هیچ ملکیتی برای نفس خودم قائل نیستم، از حیث سود و ضرر دارم علیه خودم شهادت میدم. اول اقرار و لغلا علی انفسهم جائز. که چی بشه؟ میفهمد و اعترف به ضعف قوتی و قلت حیلتی، دارم اعتراف میکنم به این جمله که من ملکیتی برای نفس خودم قائل نیستم از حیث زود و ضرر، به این که آقا قوت من ضعف داره، به این که چاره اندیشی من خیلی کمه، اصلا دیگه چیزی بزن چی کار کنم، هیچ چی به ذهنم نمیرسه. داره ابراز ضعف میکنه ولی یه بزرگوار خدا به درگاه خدای متعال. چرا؟ برای این که بگه مالک توی من مملوک، برای این که بگه و هل یرحم المملوک الا المالک، او باید ورود کنه تا من وعصمنای من اتفاق بیفته. من همین حرف زدم برای این عبارت، وعصمنا چگونه؟ این گونه وعصمنا، به گونه این که انسان شعار بدهد برای نفسش ملکیتی از حیث سود و ضرر قائل نیست تا شعور بشود، هر صبح و هر شب، صبح نکند شب نکند مکررن به این قائل باشد. بذارید یه ذره بزنم بیرون از این قصه تا فضای ذهنتون یه مقدار به امروز هم توجه داده بشه. امروز اگر مردم بزرگوار ما به همین یه جمله امام سجاد علیه السلام قائل بودند، آیا این همه استرس و استراب ما در جامعه داشتیم؟ خداییش انجا فکر میکنید مادره به من زنگ زده میگه یک سال بچه‌مو نذاشتم بره بیرون، خدا شاهده. میگم چرا؟ یه کرونا نگیری یه وقت. مادره دیگه اینقدر بهش گفتن، بله به گزارش واحد مرکزی خبر کرونا به فرزندانم به کسایی که هم سلسله رو فلان کرده دو تا بچه در فلانشم تولید استرس میکنن در فضای جامعه، بدون اینکه اون حرف ولی امر رو جدی بگیرن که آقا دعای هفت را بخوانید. این که حضرت آقا ابوالف فرمودن دعای هفت را بخوانید یعنی چی؟ این که گفتن با توجه به ترجمه دعا بخوانید، یادتونه؟ دعای خوشمضمون نیست، یادتونه؟ یعنی چی؟ یعنی آقای صدا سیما، آقای حوزه علمیه، آقای دفتر تبلیغات، آقای اوقاف، هر مرکزی که، آقای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مضامین این دعا را در جامعه نشر بدهید. مزامین الان من فرصت ندارم از این حرفا بزنم، وگرنه من آنلاینم دعای هفت و الان یک کله برای شما برم. دعای هفت، کل دعای هفت یعنی همین عبارت لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا. شما وقتی از اون طرف هی به جامعه تزریق کردی آقا کرونا اوف میشوید، آقا کرونا دلتا آمده است، آقا دلتای به توان دو آمده است، جهش یافته است، بعد آقای زالی پریروز میگه که حالا در آستانه ماه محرم هم داره نفو میزنه، آقا دیدی دیگه این پریروز این نفو زد، میگه که در ضمن شیوع این بیماری در فضای باز بیشتر است تا فضای بسته. فهمیدن ما میخوایم تو فضای باز لابد عزاداری بکنیم؟ نمیدونم، ما با شما شک میکنیم، شما این حرفا رو میزنید. همین پریروز گفت رئیس کرونا تهران. به جامعه وقتی شما هی استراب و اضطراب استرس ایجاد کردید، خب شما میدونید خود آقایون اعتبا میگن، میگن وقتی استراب اضطراب و استرس بر انسان غالب شد سیستم ایمنی بدن چی میشه؟ تقلیل پیدا میکنه و ضعیف میشه. شما نقش مستقیم دارید در مزری مریض شدن خیلی ها. الان بعضیا نشانه های کرونا رو داره، جرئت نداره بره تست بده، میگه خودم قرنطینه میکنم، حاضر نیست بره بهش بگن کرونا داری. چرا؟ میگه پیش خودم میگم سرما خوردم. این استرس رو کی بهش داد؟ تو. اما این ور بر نگشتی بهش بگی آقای صدا سیما یه موجی را بنداز، یه مسابقات در فهم دعای هفته و دعای هفته مسابقه بذار، یه کارشناسی بیاد توضیح بده، جایزه‌ای عرض میکنم جنگول بنگولم بذار، رغبت کنن آقای، همه شروع کنن همزمان، در این حال که مردم پروتکل را رعایت کنن، آرام باشن. میگن من ملکیتی برای خودم قائل نیستم از این سود و ضرر. خانومه دید تلویزیون پخش میکرد، من که در خودم نمیگم، میگفتش که من 4 ماه خونه بیرون نرفتم کرونا گرفتم، فلانی هم همش بیرونه کرونا نگرفته. تو مالک سود و ضرر خودت نیستی، تو فقط به حسب ظاهر معمول رعایت ظاهر پروتکل هستی. ها؟ من نمیگم پروتکل رعایت نشود، من اینو نگفتم. ما کارمونو میکنیم، خدا هم کارشو میکنه، اما مالک اونه، ملکیت واقعی برای اونه. تو وقتی این رو به جامعه تزریق کردی مردم آرامن. تمام آرامش آقا سید الشهدا علیه الصلاه و السلام زیر سایه عملیاتی کردن همین جمله است. من این آخرین عبارت هم بگم، حالا یک دقیقه بونده به 8:30 خوب گوش کنید، اون ساعت دقیقه خودم نا کنم. خب اقعا برم عبدالله 5 دقیقه شما 5 وقت داریم. حمد مخصوص خداست، اون بذارم رو جلو باشه. گوش مانید، این که شما آقا سید الشهدا رو که میدونه کجا داره میره اما آرامه، این آرامش از کجاست؟ بله امام است، فعلا همه درسته، اما فرزدق میگه سال 61 هجری من افسار شطور مادرم رو گرفته بودم، داشتم میرفتم برای حج، وارد محدوده. فرزدق همین شاعر زمان امام سجاد موزنی که در کوفه زندگی میکرد، میگه افسار شطور مادرم رو گرفتم و داشتم برای حج عازم حج بودم، به محدوده حرم که رسیدم، یعنی حرم بیت الله مکه، دیدم حسین ابن علی علیه السلام با اهل و عیال داره میزنه بیرون. گفتم آقا ما عجله کن الحج، چوب عجله داری میری؟ حالا دم بودن لعخف دو. خب یزید آدم فرستاده بود که امام حسین رو در مکه ترور کنه، حضرت برای حفظ حریم کعبه و مکه و بیت الله الحرام و حرم امن الهی زد بیرون. رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. زد بیرون حضرت علیه السلام. بعد حضرت فرمود از کجا میگه؟ گفتم آقا از کوفه. گفت حضرت فرمود کوفه چه خبر؟ گفتم آقا همه علیت شدن، هیچ سلام. البته فرزدق میگه آقا سوال رو از اهلش پرسیدی، یعنی من دقیقا آمار کوفه رو دارم، کوفه فلان است و همه علی شما مجتمع شدند و صلاح نیست بروید. و بعد میگه من به امام حسین این جمله رو گفتم، گفتم آقا ان الامر کله لله، بالاخره کار دست خداست، هر چی خدا بخواد همون میشه. ببینید جواب امام حسین رو نگاه کنید، کسی که ملکیت را از آن خدا میداند و هیچ سود و ضرر را برای خیش قائل نیست این گونه صحبت میکند، لذا آرام است. فرمود صدقت لله الامر، درست گفتی، کار دست خداست. این نزل القضاء بما نحب، آن یه دهه منبر عاشور محرم منبره با این عبارت آقا سید شهدا، این نزل القضاء بما نحب و نرضا فنحمد الله على نعمائه و هو المستعان على اداء الشکر و این حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان الحق نیته و التقوى سریرته. فهمود درست گفتی، کار دست خداست و خدا هر لحظه مشغول کاری است، کل یوم هو فی شأن. اینم آقا سید شهدا در ادامه فرمود. بعد فرمود اگر اون چه خدای متعال اراده کرد و رقم خورد همونی بود که ما امید داشتیم، دوست داشتیم اون بشه، یعنی ما رفتیم بریم کوفه و تشکیل حکومتی هم بدهیم و یزید معلوم نیست بشود و اسلام پا بگیر، این نزل القضاء اونی که او میخواد به ما نحب و نرضا، همونی که ما دوست داشتیم و راضی بودیم اونجوری بشه، خوفا احمد الله، حمد مخصوص خداست، خدا رو حمد میکنیم و خداست که از او استعانت میجوییم در شکر او و هو المستعان و علی اداء الشکر. اما اینجا رو گوش کنید، و این حال القضا دون الرجا، اما اگر اراده الهی حائل شد و غیر اون چیزی که ما امید داشتیم بشود شد، بازم اون کسی که نیتش تقواست و حق مرام و روششه ضرری نکرده، در هر دو صورت آرامه، چون قضا و تقدیر رو از ناحیه او میدونه و خودشو هیچ کاره، میگه اونی خواست، همونشو ما میخواستیم، خوب الحمدلله. اما اگه اونی که باز میگه اونی که خواست، اصلا ملکیت در خوش قائل نیست، غیر اونی شد که ما امید داشتیم، میگه امید داشتیم، اونجا به ما نحب و نه که ما میخوایم، همه رو به او حواله میده، لذا آرامه، کوه آرامشه، هر کی کم میاره او رو نگاه میکنه آرامه. چرا؟ چون لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا رو با تمام وجود عملیاتی داره میکنه. این میشه امام حسین علیه السلام. روز عاشورا تمام دشمنا هجمه آوردن، به حضرت عباس باز آرامه. اینو در مقاتل نوشتن که هیچ آغشته به خونی رو ما مثل او ندیدیم، یادتونه در مقاتل نوشتن زیباتر از او ندیدیم، تا آخرین لحظه آرام بود، سر مبارکش رو زمین بود، داشت خون ازش میرفت، آخرین لحظات بود، در کمال آرامش با خدا صحبت میکنه: اللهم متعالی المکان عظیم الجبروت قریب اذا دعیت. جملاتی داره حضرت شهدا علیه السلام. چرا؟ اوی که تمام ملکیت را از آن خدا میداند، نه تنها داعی نفاق ندارد بلکه توحید خالص است، بلکه ایمان خالص است، او به خاطر این است که ملکیتی برای خودش قائل نیست، این می شود که آرام است، این می شود که از بذل جان و مال دریغ ندارد و این گونه می شود که خدا برای او جبران می کند. تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین، فردا خداست جل جلاله جزای تو. اندر منا ذبیح یکی بود و زنده رفت، ای صد ذبیح کشته شدن در منای تو. این وقتی آدم یک همچین حسی داشته باشه، یک همچین باوری داشته باشه، چرا آرامه، همه چیشم میده. این گونه وعصم نامن حوت الکفر و دواء نفاق، در حالی که تمام افراد مقابل حسین ابن علی حوه کفر و دایی نفاق داشتن تمام. امیدواریم خدای متعال به حق امیرالمومنین علیه السلام به همه ما توفیق مرحمت کنه تا از بهترین شیعیان آقا سید الشهدا علیه السلام در دنیا آخرت باشیم. جلسه بعد که دیگه عملا وارد ماه محرم میشیم، این ممکنه من باشم، ممکنه نباشم. عرض کنم محضر شریفتون که شما محبت کنید این کانال رو ببینید، کانال حرم که بارگذاری میکنه این صوتا رو، اینجا رو ببینید که اگر قرار بود نباشه اونجا اطلاع رسانی میکنن دوستان به شما، اگر هم قرار بود باشه که خب بازم اطلاع رسانی میکنن که انشالله خدمتتون برسیم این خدا چی میخواد. امیدواریم خدای متعال یک رزق معنوی بسیار عالی در این ماه محرمی که پیش رو داریم انشالله و روزی همه ما بکنه، روزی همه ما بکنه و انشالله ماه محرم رو بتونیم درک کنیم و برای آقا سید الشهدا علیه السلام عالی‌ترین رزق‌هایی که خدا به محبین و شیعیان آقا سید الشهدا میده به ما مرحمت کنه انشالله و ما آن به آن به اون وجود مبارک نزدیک‌تر بشیم و در دنیا و برزخ آخرت انشالله با ایشون محشور باشیم. با آقا سید الشهدا علیه السلام یه صلوات با توجه هدیه کنیم.